بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوث فقهیه مرحوم آیت الله عاشق حسین حلی، صفحه 97، تاریخ 10/10/1401، جلسه 57. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب قبل از تعطیلی که داشتیم رسیده بودیم به عملیات بانکی. اولین عملیات بانکی سپرده گذاریه، که ساده ترین کاری که از روز تولد بانک ها این فعالیت براشون بوده. خب ایشون فرمودن که سپرده گذاری نامش این است که شما داری مالت را امانت میگذاری. خب این امانت گذاشتن، اگر سود گرفتن مطرح نبود، خب امانت گذاشتن اشکال شرعی ندارد که هر کسی میتونه مالش را پیش هر کس امانت بگذاره. اما چون مسئله سود درش هست، ما باید تحلیل کنیم ببینیم واقعا این امانت چجوریه تا بتونیم حکم سود رو مشخص بکنیم. ایشون فرمود کسی که پولش رو بانک میگذاره، اگر این پول گذاری امانت باشه، امانت شرعی، به مقتضای قاعده اولیه طرف مقابل نمیتونه تصرف کنه، ولی مسلما بانک تصرف میکنه و اون طرفی هم که مال رو میگذاره و در واقع اذن تصرف داده. پس ما مالی که بانک میگذاریم اگر امانت باشه اذن تصرف دادیم. حالا باید ببینیم این اذن تصرف چه جور تحلیل میشه. یه تحلیلش این استش که ما اذن تصرف دادیم و اون تصرفات ناقله ای که بانک انجام میده تصرف در مال ما داره انجام میده. خب اگر این باشه، یعنی ما اذن تصرف کنیم بابا مال ما رو میخوای بفروشی هم بفروش، خب باید اون بدلی که بانک در مقابل مال ما میگیره، مثلا میفروشه مال ما رو به باغ تبدیل میکنه، باید اون بدل مال ما بشه، در حالی که هم بانک هم ما هیچ کدوممون روی این نکته نیستیم. اینو حساب نمیاریم که اون باغ مال ماست، نه بانک باغ رو مال مشتری میدانن که سپرده گذاری کرده، مال سپرده گذار، و نه خود سپرده گذارم باغ رو مال خودش میدانن. من پول رو به تو داده بودم، حالا تو برای خودت رفتی باش خرید. پس بنابراین اذن در تصرف نمیتونه معناش این باشد که این مال ما هست و اون عوضش هم مال ماست. این تحلیل درست نیست، چون با واقع نمیسازه. تحلیل دوم است که میگیم اذن در تصرف به این شکل است که ما اذن دادیم بانک تصرف کنه و عوضش مال خودش باشه، نه اینکه عوضش مال ما باشه. این حرف با قواعد معاملات جور در نمیاد. اگر مالی مال زید بود، روی این مال زید اجازه داد که معامله صورت بگیره، عوضش مال خود زید میشه. نمیتونه زید اجازه بدهد بگه این مال مال منه، شما اجازه فروششو داری ولی عوضش مال خودت باشه. این از معنای معاوضه خارجه. معاوضه یعنی مال هر کس که به جیب دیگری رفت عوضش برگرده به جیب نفر اول، یعنی از جیب هر کس که اصل خارج شد عوض به جیب او برگردد. لذا این معقول نیست که ما بگیم ما اذن در تصرف دادیم به این شکل که به بانک گفتیم تو معزونی در این مال ما تصرف کنی و عوضش مال خودت باشه. این معقول نیست. پس اینم تحلیل دوم رفت کنار. این دوتا که رفت کنار، پس اذن ما نسبت به تصرف برمی گردد به اذن در تملک. یعنی ما مال را در نزد بانک گذاشتیم امانت و به او بانک اجازه دادیم که تو این را تملک بکن و بعد از تملک هر تصرفی میخوای بکن. خب او تصرفش میشه تصرف سلامه، تصرفی که در مال خودش کرده بانک، چون ما اذن تملک بهش دادیم دیگه، او تملک میکنه و تصرف. اینجور اگر شد دیگه با قواعد موافقه، یعنی ما مال رو پیش بانک امانت گذاشتیم، اذن در تملک هم دادیم، این اذن در تملک که دادیم او تملک میکنه، وقتی تملک کرد حالا باش میره باغ میخره، باغم میشه مال خودش. پس تا اینجا مشکلی نیست که برگشت اون اذن به اذن در تملک. خب این اذن در تملک، سوال الان این است که این اذن در تملک بلا عوضه یا اذن در تملک معل عوضه؟ گفتیم اذن در تملک بلا عوض که کلا و هاشا، هرگز این شخصی که مالش رو امانت گذاشته راضی نمیشود که بانک مال او رو تملک کند و بعدش باغ بخرد و هیچی هم به این ندهد، بگه تو پول گذاشتی بانک برای ما خیریه باشد. اینطور نیست که. این حتما میگه این پولی که من به تو دادم و به تو اذن در تملک دادم، تو ضامن هستی که هر وقت که من پولو خواستم به برگردونی. پس این می شود اذن در تملک به زمان. تملک به زمان قرضه و تملیک به زمان، تعبیرمو اصلاح می کنم، تملیک به زمان قرضه. لذا روح امانت گذاری و اذن در تصرف برمی گردد به این که من امانت گذاشتم و اذن دادم در تملک. چی؟ به زمان. اذن دادم در تملک به زمان. خب اون وقتی اذن دادم، پس او وقتی که از طرف من تملک کرد، یعنی من در اون لحظه قرض به زمان دادم، بعدش فائده ای که میگیرم میشد فائده ای که قرض برای مقرض آورده و این رباز. بلکه اصلا این تا اینجاش حالا ما مماشاتن اینطور توضیح دادیم که یعنی پولی که اول میذاری امانته و اذن در تصرفت اذن در تملکه، بلکه به دقت بیشتر بگیم اصلا امانت گذاری در کار نیست، که من امانت گذاشتم و اذن در تصرف دادم. نه، از اول من امانتم نگذاشتم، از اول تملیک کردم، چون من میدونم این بانک اینو مصرف میکند در امور خاصی، هر جا میبره میفروشه چه کار میکنه، این پول منو باش چیزی میخره، نمیدونم گفتم میفروشن باش چیزی میخره، تعبیر اصلاح. پس بنابراین من متوجه هستم اینه که من پولو از اول به بانک تملیک میکنم و لذا از اول تملیک به زمانه. ولی فرقی نمی کرد اگر کسی محتاطانم برخورد کنه بگه نه پولی که تو میذاری امانت میذاری ولی اذن در تصرف میدی، اونم فرقی نمی کرد، اونم بر میگردد به اذن در تملک به زمان که نهایتش به قرض منجر میشه. حرف اخیر میگه واقعیت و روحش اصلا قرض هستش، نه اینکه از اول امانت به شرط تملیک به زمان. خب وقتی اینطور شد لذا ربا درش راه پیدا میکند و آقای هلی میفرماد راه حلی نداره. بله یه راه حل داره و اون راه حل این است که چون در باب قرض اگر که زیاده شرط نشود باطل نیست این قرض و حرام هم نیست. مثلا شما میرید از یک کسی قرض میکنید 100,000 تومان، شرط نمیکنید که مثلا من این 100,000 تومان از شما میگیرم 3 ماه دیگه 110,000 تومان به شما برخواهم گرداند. میگی خب شما 100 ماه دیگه انشالله به شما پس میدید، اما موقع پس دادن شما 10,000 تومانم روی این 100 تومن میذارید یا یه جنسی رو روی این میذارید و به او بر میگردانید که بالاخره یک تشکری از او کرده باشید، این اشکالی ندارد. خب حالا اگر بتونیم این معامله بانک رو اینجوری تخریج کنیم، بگیم این آقا که امانت میذاره یعنی در واقع قرض میده تملیک به زمان میکنه، این شرط زیاده نکن، وقتی شرط زیاده نکرد حالا بانک زیاده میده ها، ولی این شرط زیاده نکرد. اگر شرط زیاده نکرد خب اشکالی نداره گرفتن زیاده به خاطر اینکه شرط زیاده. آقای هلی میفرماد که این در مورد معاملات بانکی سقرا ندارد، به خاطر اینکه این شخص و هم بانک معامله شون بر اساس این شرطه، ولو این شرط رو تصریح نکنند حتی اون قراردادی که با هم امضا میکنن نیارن این زیادی ها، ولی شرطشون مبنی بر اینه، این میشه همون شرط ضمنی که مثل شرط مصرح از نظر قواعد باش عمل میشه. یعنی این که اومد بانک پول گذاشت، اگر بانک بعد مدتی که با هم دیگه قرار گذاشتن پولشو از بانک کشید، دید هیچی روش نمیده، بانک میره ازش شکایت میکنه، خودشو زیحق میداند نسبت به او زیاده، میگه تو چه حق میداشتی که زیاده پول منو ندادی. وقتی میره شکایت میکنه، یا اگه شکایت هم نکنه شکایت رو حق خودش میداند، شکایت کردن رو حق خودش میداند. این که شکایت رو حق خودش میداند یعنی شرط ضمنی هست. بله اگر یه مواردی پیش آمد که نه یه آدمی نه به هیچ وجه چی ندارد، حق خودش نمیداند، اون خب بله شرط حساب نمیشه. این تیکه ها رو باید بخونیم. فرمایش داشتی شما بلند
بحث سود بانکی.
آره.
که بازستانی دارن که شرط سود نکنی اشکالی نداره.
بله.
سود
همین شرط سود به همین برمیگرده دیگه.
واقعیت دیگه
هم چیزی ندارم. چرا؟ فرقی نمی‌کنه. خب برمیگردیم به عبارتی که
حقش شکایت برای خودش میشد از این باب نباشه که خودش زیه حق میدونه
ملتزم کرده
که سود بده و اون سود
التزامونم اشکال نداره. خب نه دیگه، شما میگی مطالبه میکنم. ببین شما میگی مطالبه میکنی، اگر شرط نکردی خود رو هم مطالبه گر برای چی میدادی؟
مثلا مثل وقتی یک بری وعده میدیم مثلا من به تو 2,000,000 هدیه میدم،
خب حالا این میتونه شکایت کنه ازش؟
شکایت مطالبه‌گری.
نه من شکایت دارم، این میتونه بره شکایت کنه بگه خب تو مگی نگفتی من 2,000,000 میدم کو؟ میگه خب حالا من گفتم واجب نبود که بدم، که یه وعده ای دادم حالا ندادم. این ولی این طور نیست. این یه وقتی ممکنه عملا شکایت نکنه، ولی این حق رو برای خودش میناد که آقا من حق دارم که برای تو شکایت بکنم و تو رو به دادگاه بکشم. این معناش نیستش که این شرط رو کرده. اگه خودش رو ذی حق میداند برای به دادگاه کشیدن او، من حرفم اینه، کار به عمل خارجی ندارم، خودش رو ذی حق میداند، یاد من حق دارم تو را به دادگاه بکشم، حق دارم. اگر این در نهادش هست، در ضمیرش هست که نوعاً هم همین جوره، این معناش شرط ارتکازی هست. ما اینجا رو تاکید میکنیم. خب بله، ما اینجا رسته بودیم در تطبیق عبارات که ایشون فرمود که اون صورت ثانیه هست، صفحه 96. صورت ثانیه این بود که اذن میدهه که بله تو تصرف کن و مال اصلی مال من اما عوضش مال تو. اینجا فرمودن این غیر معقوله که بگیم اصل مال مال من اما عوضش مال تو، به بانک میگه. اینجا حالی به این جمله رسیم: وقد حقق شیخون الاستاز دامز الله زالکه فی باب معاتات تحقیقا کاملا. آخرین سطر صفحه 96 تحقیق کرده است در باب معاتات، تحقیق کاملی که بله در باب معاتات بحث کرده است استاد ما که باید حتما عوضین جوری باشن که هر کدام از جیب هر کدام خارج میشه عوضش به جیب او برگرده. اذن بنابراین فبقاء المال على ملک صاحبهی و اعتبار و کون العوض المأخوذ به اذنهی للمتصرف فی لا یکون معقولا. بنابراین بخواد مال بر ملک صاحبش باقی مونه، مقصود از این مال یعنی اون سپرده، اون سپرده بر ملک صاحبش، یعنی سپرده گذار باقی باشه از یه طرف، اما اعتبار کنیم و فرض کنیم و قرارداد کنیم که عوضی که اخذ می شود به ازای او برای متصرف باشه، یعنی برای بانک. ایلا یکونو معقولا متصرف فیه، این متصرف در اون مال که اون بانک باشه، بگیم عوضش مال تو، تو با پول سپرده‌گذار باغ خریدی، باغ مال تو ولی پول مال سپرده‌گذار. میگه این که نمیشه. و حین اذن لا مجال لنا، حالا که این دوتا راه بسته شد، یعنی صورت اولا و ثانیه بسته شد. صورت اولا این بود که این کسر اون مال، یعنی سپرده مال سپرده گذار، عوضش هم مال خود سپرده گذار. صورت دوم این که سپرده مال سپرده گذار، عوضش مال بانک. این دوتا ممنوع شد. فس آنکه شد لا مجال لنا الا اعتبار کون اباحه التصرفات بالمال المودع من قبل صاحبهی انما هی اباحتون فی تملک المال. راهی که مونه این است که بگیم که این که ملاحظه شده است اباحه تصرفات به مال ودیعه گذاشته شده، الا اعتبار کنیم این اعتبار کنیم و ملاحظه کنیم که این اباحه تصرفات به مال ودیعه گذاشته از طرف صاحب که او سپرده گذار باشه، این اباحه چی چیه؟ روحش به چی برمیگرده؟ اباحه در تملک مال، یعنی اذنه او اباحه و اذن در تملک در واقع، یعنی داره اذن میده به بانک تو مال منو تملک کن. خب فعضا اذن صاحب المال ان یتصرف الامین بالمال تصرفا ناقلا کان ذالک عبارت اخرى عن الاذن فی تملک المال. وقتی صاحب مال اذن میدهد که امین تصرف کند تصرف ناقل را، این میشد اذن در تملک. اذن در تملک ثم ایقاء المعاوضه علیه، اول اذن میده تو تملک کن، وقتی تملک کردی بعدش هم معاوضه کن برات دیگه، وقتی اون داری تملک دید مال اون میشه دیگه، هر کاریش خواست میکنه. ولی خب حالا این اذنش به این برمیگرده، اذن داره در تملک و سپس معاوضه بر او، معاوضه بر او از ناحیه کی؟ از ناحیه اون معزول، چون مال خود معزونه اون بانک. و یکون المال خارج از ملک المعزون و عوضه داخلا فی ملکه. لذا مال یعنی او پولا که بانک میده باغ میخره، این مال خارج میشود از ملک معزون همون بانک و عوضش هم داخل در ملک معزون که بانک باشه. اون بند خدا دیگه رفت کنار، اون سپرده گذار. خب پس نتیجه این شد اذن در تملک. خب حالا بسم الله، اذن در تملک دو جور میشه اذن در تملک داد، اینو توضیح میده. و اذا وصلت النوبه الى تملک لاحظنا ان طریقنا الى تملک منحصر فی موردین. خب وقتی بحث به تملک رسید، ما میدونیم تملک دو جوره. الاول التملک المجانی که ان یقول صاحب المال للبنک انت معزون فی تملک هذا المال و تصرفی به ما شئت بعد از ذلک. دو جور داریم، یه تملک مجانیه که صاحب مال یعنی سپرده گذار به بانک چی بگه؟ بگه تو معزونی که این مال منو تملک کنی و تصرف کنی به هر جوری که میخوای بعد از اون.
بعد از
چی؟ بعد از آنی، یعنی بعد از اینکه تملک کردی. فی تملک و تصرف به ماشه تا بعد تملک. ولیکن پس این یه جوره که تملک مجانی، این پول مال منه، اذن دادم تو تملک کنی و بعدش مثل پدر. پدر دیدید که گاهی به پسرش میگه که پسره مثلا فرض کن که پول کم آورده، پدره میگه این فرض کن که این ماشین منو برو بفروش، ماشین منو برو بفروش باش طلب دو بده، ماشین منو بفروش طلب دو بده. خب اگر این ماشین منه اون بفروشه، خب با مال من چجوری بدهیشو میده؟ میگیم این در واقع بر میگردد به این که این ماشین رو من اذن در تملک دادم، به تو اذن دادم که تملک کنی و بعدش مال خودت میشه، میفروشی، وقتی فروختی میری باش چه کار میکنی؟ قرضتو میدی. یا مثلا خرج میکنی، زندگی دو بکن، مثلا نداره پول، میگه ماشین منو بفروش پولشو خرج کن تو زندگیت. مثلا خب ماشین این نگفت این ماشین رو به تو هبه کردم، اولش اون گفت ماشین منو بفروش. من میگم این که میگه ماشین منو بفروش برمیگرده به تملک، تملیک در واقع اذن در تملیک داده، روحش به هبه برمیگرده، ولی از طریق اذن در تملیک. اذن داده است در این که تو تملک کن، اذن در تملک داده، خودش این داره اذن در تملک، میگه بابا این ماشین منو برو برای خودت بفروش، برای خودت بفروش. چجوری میشه من ماشین شما رو برای خودم بفروشم؟ ماشین شماست، ماشین رو برای خودم بفروشم. این وقتی میگه ماشین منو برای خودت بفروش، یعنی ماشین من رو اذن دادم که تو تملک کنی، وقتی تملک کردی بعدش هم میفروشی برای خودت، هر کاریش خواستی میکنی یا میفروشی. یه اذن در تملک.
رو میخوند و متفاوت باشه. مثلا پسره میاد ماشین رو میفروشه، حالا تو مثال رو پسره میاد ماشین رو میفروشه، این پولی که میاد تو حسابش، اگه این پولی که الان دست من، این پول بابای من بشه،
نه
بعد اینجوریه دیگه، این پولی که الان دست منه پول بابای منه.
نه میگه این ماشین رو برو بفروش برا خودت. که نه دیگه، من برا خودم فروختم، مالش پولش مال خودم. اگه بابا بگد که برو این ماشین منو برا خودت بفروش، پولی که دست میگه میگه خب من مال خودم فروختم، و چون برا خودم فروختم پولش مال خودمه. اینطور میگه. میگه خب به چی بر میگرده؟ این بر میگردد به این که پدر در به ایش بچه ازد در تملک ماشین رو داده. گفته است که به تو اذن دادم این ماشین رو تملک کنی و بعدش بری بفروشی. اینم میگه خیلی خوب. اینجا میگیم همینطور، میگیم این یه وقت اذن در تملک مجانیه، خب این باشه خیلی عالی میشه، ولیکن لا یمکن تنزیل و معاملات البنوک علی هذه الصوره، نمیشه معاملات بانک رو به این شکل توجیه کرد. لأن لازمه هو ان صاحب المال لا يستحق شيئا على البنك بعد ذلك لاذنه له بالتملك ودخول العوض في ملك البنك مع صاحب المال لا تسمح نفسه بذلك قطعا. فرمود چون لازمه این تنزیل که اگر بخواید معاملات بانک تو ایتوری توجیه کنیم، لازمش نیست که صاحب مال هیچ چیز بر بانک مستحق نباشد بعد از این اذنی که داد. چرا؟ چون اذن به تملک داده و اینکه عوض داخل ملک بانک بشه، بانک تملک کرد مال اینو عوض هم داشت. خب اصلا صاحب مال لا تسمح و نفسه، لا تسمح و نفسه به ذالک، صاحب مال اجازه نمیدهد به چنین چیزی، اصلا اجازه
نمیشه.
آره راضی نمیشه هرگز که پولش از دستش بره. بعد از ثانی
اندیگه
قرار حسنه اون استش که در موقع پول عوضمونو میخواییم، خود پولمونو که میخواییم، این خود پولش میره، این پولی که الان گذاشته میره. اگر تم اذن بده
صورت اصل پولم میره.
آره دیگه، اذن داد در تملک مجانی، وقتی اذن داد در تملک مجانی اصل پولش رفت. گفتش که تو من اذن، پول مال منه، اما اذن دادم تو مال منو تملک کنی مجانن و بعدش بری با او باغ بخری. اونم یه خیلی خوب، من این مال تو رو تملک کردم مجانن، باشه منم باش باغ بخرم. قرض
الحسنه
چطور میشه؟ قرض الحسنه او پولی که گذاشتی تملی اذن تملک دادی، قرض ندادی دیگه،
فقط اذن تملک دادم.
خب باش مو تملک پیدا کرد، قرض ندادی. قرض اون است که تملک به زمان و تملیک به زمانه. تملیک بلا زمان هبه است، هدیه است. پس در واقع شما پول دوبانج هدیه کردی تو این فرض اول. فرض اول که اذن در تملیک مجانیه، هبه کردی مال تو به بانک. از ثانی ان یکون تملک المال من قبل البنک تملک زمانی یعنی لا مجانی. این که تملک مال از قبل بانک تملک زماندار باشد، یعنی مفتی نباشد، به معنی ان المالک یقول للبنک تملک هذا المال انی مضمونا علک، یعنی روحش برمیگرده به این که میگه این مال رو از من تملک کن، بری ضامن هستی یا پولش رو بعدن باید عوض مال به من بدی. و تصرف بهی لنفسه، باش دیگه با تصرف کن برای خود هر کاش خواستی بکن. ولا یخرج هذا عن القرض، این همون قرضه. لأن القرض لا یخرج عن کونه تملیک المال الا غیر مضمون علی، قرض حقیقتش خارج نیست از تملیک مال به دیگری با زمان. این تملیک مال در حال زمان دیگه، یعنی مالو میدیم ضامنش هم میکنیم که عوض شه ما پس برگردونه بعدن. خب و یکون و اعطاء الفائده به ازا ازال کل قرض المذکور من المدین والذی هو البنک لصالح الدائن و هو صاحب المال و هو من الربا. خب پس یه تملیک به عوضی کرد که اون شد قرض، حالا میام تو فایده، اصل بس از اینجاش که فایده رو میخوام بگیر. خب وقتی قرضداد اعطاء فایده که بانک میده، او اعطاء در مقابل چیه؟ به ازاء ذلک القرض میشه. او فایده به ازاء قرضی است که از مدین، به ازاء قرض المذکور، قرضی که خب اعطاء الفایده، این من المدین، این من متعلق به اعطاءه، اعطاء فایده به ازاء این قرض، اعطاء فایده از ناحیه چی؟ از ناحیه مدین، یعنی بدهکار، کی باشه؟ بانک باشه. این اعطاء فایده لصالح دائن، یعنی به مصلحت انسان طلبکار، دائن طلبکار، مدین بدهکاره. کی دائن و طلبکاره؟ صاحب مال دیگه. خب پس یه فایده ای رو کی میده؟ اون بدهکار میده به طلبکار. خب و هو من الربا، این رباست دیگه، در معاملات قرضی هم اینجوره. اونی که قرض میگیرد که بدهکار میشه، یه فایده ای رو به طلبکار میده. اینجا هم همینطوره، بانک که بدهکار میشه، یه فایده ای رو به طلبکار آره میده، فایده هم. و هو من الربا، میگه بابا آخه میگن امانت، میگه بابا اسمش گذاشتن امانت، روحش امانت نیست، روحش قرضه. و انما سمی امانتن، چرا میشن امانت؟ چون بالاخره تو پول در اونجا حفظ میشه، اسمش میشن امانت، ولی واقعیتش قرضه. و انما سمی امانتن به لحاظ ان هذا الاقراض ليس لمصلحه المستغرض و هو البنك فقط، و انما هو لمصلحه المقرض المودع ايضا. چرا بهش میگن امانت؟ مثلا این پول بانک امانت گذاشتی، چون یه حیث امانت هم توش هست، یعنی مال تو حفظم میشود، اون خاصیت امانت که حفظ شدنه رو داره. به لحاظ این که امانت گفته میشه، به لحاظ این که این اقراض لمصلحت مستقرض نیست، یعنی این فقط، یعنی فقط به نفع بانک نیست، بلکه برای مصلحت مقرض، مقرض کی؟ المودع، که مالشو به امانت میذاره، به مصلحت اونم هست، چون یه فایده برای اونم داره. فایده چی چیه؟ لأن البنک رو حافظ و به حاصل ایدا علی المال من از سرقه و تلف، نمیذاره دیگه این مال تلف بشه، خب خونه بذاری وقت سرقت میشه. ولی اجل حاضر الجای و سما ایدان، به خاطر اینکه این حفظ میشه بهش گفتن ودیعه، ولی ودیعه نیست. لذا میگه اینم بانک هم این مقداری توی از این سو استفاده میکنه، میده شما بالاخره داره مالت حفظ میشه. اینطور نیست، تو برخی معاملاتی دیگه که شما زینب اصلا نیستی سود بیشتری میده، تو این معاملات که شما زینب این سود کمتری میده. و قد قرر الفائده علیه شیئا معینا لا يتجاوز حد الاعلا له 4%، ایشو 4% حساب کرده. بینما قرر الفائده علی کمبیلات، اینو 5% او اکثر حسب اختلاف بلوک، ایشون فرمود است که بله، لابد روی بانچ های عراق رو دارد میفرماید که اینجوریست که شما پول که بانک میذاری به شما 4% سود میدن، ولی تو یه سری معاملاتی دیگه که شما نفعی نداری اصلا، اونو سود بیشتری میدن، مثلا 5% میدن، بیشتر میدن. بالاخره میخواد بگه یه چیزی کم میکنه، یه چیزی کمتر، وقتی شما قرض میدید با سایر معاملات بانک یه چیزی کمتر. و هاز تفاوت اون کمبیلات رو بعداً بحث خواهیم کرد، مثل انواع سفته گذاری و اینها. و هاذا التفاوت هو الذی یثبت لنا ان الاقراض فی باب الودایع لیس لمن، اینا روشن اصلا لازم نیست توضیح، معلوم است که بعد چی. و بس این تفاوت در نرخ سود ثابت می‌کند برای ما که اقراض در باب ودایع فقط برای مصلحت مستقرض نیست، یعنی اون بانک، بلکه مسئله مقرض، یعنی ما سپرده گذاران هم هست. مقرض کیه؟ والذی هو صاحب المال. اما بقیت الابواب کل کمبیالات او ما شاکل فا این الاقراز فیل مسلحت مستقرز. اما بقیه معاملات بانکی اونا اگر ما قرض میدیم اونا فقط به نفع بانکه، لذا بیشتر به ما میده در مواردی که معاملات غیر از این سپرده گذاری باشه، اونجا سود بیشتری میده. مثلا فرض فرمود که بانک میخواد چیز رو حواله ای رو جا به جا بکنه که خب به نفع ما نیست، این که پول پلوی اون باشه به نفع اوست فقط، اگر یه مورد اینجوری باشه اون بیشتر چی میده. خب حالا بگذاریم از اینا. و فی الحقیقه ان هذا القرض لا يتعدى بقیه القروض، این قرض فرقی لا يتعدى، یعنی فرقی با بقیه قرضان نداره. لکنه بحیلت اقتصادیه، اما این قرض یک حیله و نیرنج اقتصادی است. ترغیبا من البنوک الناس، اسمش گذاشتن اما سپرده که مردم بیان بزن نگن رباس. ترغیبا من البلوک الناس فی ایدا اموالهم لها من التلف، و تعمیدن برای عادت دادن اونها بر ادخار، برای اینکه مالشون رو پیش بانک ذخیره کنن. فهو قرض حقیقتا به عنوان ایدا، این یک قرض است در حقیقت اسمش ایداه، و الا هو اجنبی عن الامانه الشرعیه، یعنی امانت شرعی نیست، صورتش امانت شرعی. عرض کردم خوشبینانش داشت که شما امانت شرعی داشتی ولی اذن در تملک به عوض دادی، امانت شرعی با اونه، ولی خب اونم باز همون قرض ربوی میشه، ولی واقعیت خارجیش از اساس اصلا امانت گذاشتن نیست، از اساس تملیک به زمانه. ما زینف نیستیم، او زینف ما زینف این که تو همین سپرده گذاریست که ما سپرده که میذاریم. مثلا فرض فرمو که اگر که فقط به نفع خودش بود 5% سود میداد، حالا که به نفع مانم هست 4% سود میده به سپرده گذاری، مقصدش اینه. اما اگر یه معاملاتی باشد که نه فقط به نفع اوست، یعنی ما از این که پول اونو پیش بانک بذاریم هیچ نفعی نمیبریم، اینجوری میگه اون سودش بیشتره، معاملات اونجوری
به نفع بیشتر میبره. مثلا سپرده میده میگه مثلا 6 ماه نباید دستش بزنیم، این
بله
بله
اینم یه نمونه بله اینم یه شاهد بر اینه دیگه. اون وقتی که مسدود میشه سپرده شما، نمیتونی مثلا تا 1 سال 2 سال برش داری، سود بیشتری میده تا اونجا که هر وقت دلت خواست میتونی برداری. الان کوتاه مدت ها سودش کمتره بولم، اون به خاطر اینکه بیشتر به نفع اون میشه، هرچی بیشتر به نفعش میشه سودش خب بیشتر میشه، طبیعه دیگه. نعم هناکه، یک کلمه رو بخونیم این چیزی نداره، نعم هناکه یسه و نعم هناکه صورتون یسه و فیا هازن نو منال ایدا ولو کاند نتیجه طول قرض. اینجا یک صورتی این نوع از ودیه گذاشتن یک صورتی هست که درست میشه، ولو این که قرضه. اون چیه؟ اون هستش که انلا یکونه اعتعال فایده من قبل الامین مأخوذن کشرتن، یعنی اعتعال فایده از قبل بانک اخذ نشود کشرت، یعنی به عنوان شرط در عقد قرض، بلکه شرط از طرف مخلص، یعنی قرض بانک شرط نمی کند که من به تو ببخشید، مخلص یعنی این سپرده گذار شرط نمی کند سپرده گذار که من باید به من سود بدی، اما صاحب مال یقرض البنک را مبلغی را پول من میرم میذارم من دون شرط ان یکون البنک، من دون شرط هیچ شرطی نمی کنم، اما بانک چه میکنه؟ الا ان البنک تفضلن منه یخصص و مقدارم من الارباح، از باب یک مثلا تشویق هرچی یه ارباحی رو مقداری سود به من میده، علتی تحصیل علیه لیوزیفه ها الى اصل مال، روی اصل مال میذاره و به من میده. و لیس ذالک من الربا، کمان که مرحوم محققم فرموده است که این ربا نیست. القرض اذا شرط فیه المقرض الفائده کان حراما، اگر مقرض شرط بکند اضافه را این میشه حرام. مقرض یعنی قرض دهنده. اما اگر اضافه و فائده شرط نشود، اما خود مستقرض به درون خودش ملتزم بشود، اعطاء فائده را، این ربا نیست. خلاصه اگه شرط نکند مقرض قرض دهنده و او از جانب خودش اضافه‌ای بده، اشکالی نداره. و بنان علی هذا تصح حاصل معامله ولا تکون من الربا الا، ایشو میگه الا انه لا یمکن تنزیل معاملات ودایع فی البنوک علیه، این ودایی که در بانک هست نمیشه اینجوری توجیهش کرد، تنزیلش کرد. از ان دفع الفرق، فرق همون اضافه و زیادی بود، به ازاء ایداء المال و الم یصرف فیه بین المتعاقدین، دادن اون اضافه به ازاء اون قرض و گذاشتن ماله، اگرچه تصریح نشه بین متعاقدین، اما انه مما تبانی علیه الطرفان، تفاعلم که تبانا باد بشه، مما تبانا علیه الطرفان، دو طرف برش تبانی کردن، یعنی شرط ضمن عقد. فهو منظور اساسی لکل الطرفین المودع و المودع اندهو، نزد اون که ودیه گذاشته است و اون کسی که ودیه گذاشته، و المودع اندهو، المودع و المودع اندهو، فیکون و شرطن زمنی، یا میشه شرط زمنی، ولذا این معامله صحیح نیست. چرا؟ چون مشتمل بر رباز. پس ایشون فرمود میشه اگر که این مقرض شرط نکنه معامله درست بشه، ربا نباشه، بدی حتما این شرط را داره. انشاءالله ادامهش را جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.
الله سبحانه و تعالی.